السلام على المهدي، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام على المهدي الذي وعد الله به الأمم أن يجمع به الكلم ويلم به الشأس. بتعداد قطرات باران و رمل و ریگ بیابان و شمار ستارگان آسمان و گردش روز و شبان و قطرات باران صلوات و درود بی پایان می فرستیم بر مولا و سید و سرور و رهبر و دلبر و مهترمان صاحب الامر و زمان اعلی حضرت حجت ابن الحسن العسکری ارواح ناله الفدا و عجل الله تعالی فرجه الشریف. بخش سومین کلام ما در ماه مبارک رمضان طی این 19 شبی که گذشته در ارتباط با اعلی حضرت ولی عصر بوده است و الحمدلله علی ذلک. و امشب هم به همین مناسبت، گرچه شب شهادت امیرالمومنین است، باید سخن رو از امام عصر آغاز بکنیم. روزگار ظهور می آید، یار ما غرق نور می آید. غم مخور ای دل و صبوری کن، مایه هر سرور می آید. نوح دوران به همراه طوفان گرم شد چون تنور می آید. سامری را بگو چه خواهی کرد، موسی ماز طور می آید. انشاءالله زمانی که امام عصر تشریف فرما بشوند و ظاهر بشوند و اقامه عدل و داد در کل زمین بفرمایند و حکومت جهانی واحده تشکیل بشود و زمین از فساد و تباهی پیراسته بشود توسط امام عصر، در اون زمان خب امام عصر حاکمند، امام عصر خلیفت الله بر همه دین ها غالب می شود، لیظهره علی الدین کله، و حاکم تمامی نمسلمین، تمام جهان و تمام بشر امام عصر خواهد بود، شاه شاهان، خسرو خوبان. ولیکن که از ائمه سوال شده است که روش و منش حکومتی امام عصر و مهدی شما و قیام کننده از شما به یک تعبیر سیره حکومتی اون حضرت چگونه خواهد بود؟ ائمه ما پاسخ دادند که زمانی که قیام کننده از ما برپا بخیزد و حکومت خیش را به پا بکند، یسیر به سیرت امیر المؤمنین. روش حکومتی اون حضرت روش حکومتی امیر المؤمنین علی است. هم روش شخصیشون، هم روش کلی حکومتی و رفتار اجتماعی اون حضرت، روش مولا امیرالمومنین است در اون 15 سال. بنابراین کسی که میخواهد بهتر بشناسد امام عصر را و اینکه امام عصر چگونه حکومت خواهد کرد و چه خواهد کرد، لاجرم باید روش حکومتی و سیاسی امام امیرالمومنین علی سلام الله علیه را در اون 5 سال بکاود، ببیند، مطالعه کند، تحقیق کند. که البته با افسوس و دریغ باید گفت که سودمندانه که گاهی میبینیم که دیگران، یعنی غیر شیعه یا بلکه غیر مسلمان، در رفتار امیرالمومنین یا کلمات امیرالمومنین گاهی بیشتر از بعضی از ما مطالعه کردن و کار علمی کردن، کار علمی دقیق کردن. بالا عرض کردم این جای افسوسه که تقریبا 70 سال قبل آقای جورج جرداغ مسیحی لبنانی کتاب الامام علی صوت العدالت الانسانیه را نوشت و امیرالمومنین رو در زعم خودش و پندار خودش مقایسه کرد با بزرگان فکر و بزرگان حکومت و سیاست دنیا. مثلا امیرالمومنین رو با سقراط مقایسه کرد و نشان داد که امیرالمومنین ابرمرد تاریخ بشریت است و ابر انسان است و دیگران قابل مقایسه با او نیستند. یا عرض کرده بودم بارها که همین جورج جرداغ میگه من نهج البلاغه رو 200 بار خواندم، 200 بار کل نهج البلاغه رو، و خب میدونیم که بسیاری از ما حتی یک مرتبه هم نخواندیم، چند ورقش هم 200 مرتبه نخواندیم. یا ابن ابوالحدید میگوید من خطبه قاصعه امیرالمومنین رو 50 سال است که هر روز خواندم، روزی یه مرتبه این خطبه رو خواندم، یه دونه خطبه، یه دونه سخنرانی مولا رو در طی 50 سال ترک نکردم، هر روز خواندم. خیلی حیرت انگیز. آنچه که میتوانیم بگوییم این است که به حمد الله امسال عده‌ای همت کردن از اصفهان، عزیزانی، و این نکته به ذهنشون تراوش کرد، متفتن شدن که 1440 هجری قمری که امسال در او هستیم، 1400مین سال شهادت امیر المؤمنین است. امیر المؤمنین در سال 40، در رمضان سال 40 به شهادت رسیدن و اکنون ما در رمضان 1440 هستیم. 14 قرن از مظلومیت و شهادت حضرت مولا گذشته است و البته با این همت به راه افتادن. آقایان مراجع تقلید قم هم تأیید کردند، بیانیه هایی دادند که این 14 قرن، این گذشت 14 قرن باید تعظیم بشه و تجلیل بشه و پوسترهایی، کتابهایی، همایشهایی برگزار شد و برگزار خواهد شد. انشاءالله ما هم دخیل باشیم در این کار بزرگ. ولی مطلبی است، 14 قرن بر مظلومیت امیرالمؤمنین گذشت و مظلومیت امیرالمؤمنین یعنی مظلومیت اسلام. و البته چه کسی شک دارد، بر همه خلق جهان معلوم است رهبر شیعه علی مظلوم است. در مظلومیت علی ابن ابی طالب چه کسی میتواند شک بکند؟ و جالب این است که خود همین ابن ابوالحدید معتزلی سنی میگوید که علی ابن ابی طالب سلام الله علیه در مسجد کوفه در زمان خلافت خودش منبری نرفت مگر اینکه گفت من مظلومم. همیشه میفرمود ما زلت مظلوما، من دائما مظلوم بودم. و روزی آقا بر منبر مسجد کوفه تشریف داشتن، منبر بودن و منبر میرفتند و خطبه میفرمودن، خطابه میفرمودن، یک کسی به ایجی ظلمی شده بود، در وارد شد و میدانست بالاخره حاکم و خلیفه امیرالمؤمنین است و دادرس مظلومان است. از در وارد شد، شروع کرد به داد زدن که وا مظلمتا، وا مظلمتا، ایها الناس، ای علی ابن ابی طالب خلیفه مسلمین، من مظلومم. امیرالمؤمنین فرمود تو مظلومی؟ گفت بله. فرمود بیا سوتدلان با هم بنالیم، بیا اینجا. آمد امیرالمؤمنین فرمود به تعداد ریگه های بیابان بر من ظلم شده است، تو میگی زر مظلومی، تو مظلومی یا من مظلومم؟ در چی ظلم شده؟ بگو در چی ظلم نشده. رسما در نهج البلاغه تصریح کرد که ولقد تقمص ابن ابي قحافه وهو يعلم ان محلي منها محل القطب من الرها. این نهج البلاغه است. آقا ما که نهج البلاغه را نمیتوانیم ترک کنیم به مصلحت. این عین نهج البلاغه است، خطبه شقشقیه که پسر ابي قحافه یعنی متخلف اول پیراهن خلافت را به قصد پوشید و حال این که میدانست جایگاه من جایگاه قطب رهاست نسبت به سنگ آسیا، یعنی اگر من نباشم و امامت من سنگ بر سنگ نمیماند. بعد از او دومی آمد چنین کرد، شخصی خشن غلیظ که چنین کرد با مسلمین. و بعد از او سومی آمد و این سومی اجازه بدید، و بعد از سومی که آمد تمام سعی تلاش او این بود که اینجا بخورد و اونجا پس دهد. رفت آمد و تلاش او بین مزبله او بود و بین جای خوراک او، و کار را به بنی امیه سپرد و بنی امیه مانند شتران گرسنه به مرغزار بیت المال مسلمین در آوردند و خوردند و پایمال کردند. پیال الله ولی شورا، این چه شورایی بود که گذاشتند و چقدر شوم بود. خب این خیلی مطلبه که من اندهو علم الکتاب رو کنار نهادن به جا به حدی که بره در باغهای مردم شروع کنه به آبیاری، کارگر مردم بشود. امیرالمؤمنین تو باغها کار میکردن، آبکشی میکردن از چا برای خرج روز زندگانی، تمام مایملکش رو مصادره کردن و همه یارانش رو کوبیدن و کوفتن و کنار گذاشتن. سلمان ها و ابوذر ها و مقداد ها ابیذرش رو فرستادن به ربزه تا از گرسنگی و تشنگی جان بده. عمارش رو به زیر لگد گرفت متخلف سوم، به حدی که تا 3 روز عمار بیهوش بود از ضربات لگدی که عثمان ابن عفان به شکم او زده بود و تا آخر عمر مبتلا شده بود به فتق از ضربات. و یکی یکی اصحابش رو از بین بردن و ضعیف کردن و علی بود و تنها. اصحابش کجا؟ جان جانانش رو، هستیش رو، افتخارش رو که یک روزی فخر می کرد ولی الفخر رو به فاطم و بنیها افتخار میکنم که زهرا دارم و فرزندان رسول خدا حسن و حسین فرزندان من هست. هستیش رو از بین بردن، کاش از بین می بردن، کاش به زهرا سم می دادن، کاش می آمد خونه می دید که صحرا مسموم شده، رنگش زرد شده داره جونه. بله، کاش تیری می زدن به یک تیر زهرا از بین می رفت، کاش به یک شمشیر می زدن تو خلاص. اما چه دهم شهر، درد زهرا کشیده ام که مپرس. مثلا می توانیم بگیم چی دید؟ خودش گفت خار در چشم استخوانم در گلو، ناتوان از دیدن و از گفتگو. همه ی هستیش رو ازش گرفتن. به بدترین وجه، به ناجوان مردانه ترین وجه، به بیمروت ترین وجه زهرا رو ازش گرفتن. دقت میفهمید چه ظلمی بالاتر است؟ چه ظلمی بالاتر؟ کسانی که ناموسشون رو به علی ابن ابی طالب بدهکار بودن، ناموس علی رو به مشت لگد گرفتن وسط کوچه ها. سعد ابن ابی وقاص پدر عمر سعد، سردار قادسیه، سعد ابن ابی وقاص میگفت که در جنگ خندق، در جنگ احزاب، وقتی که خندق کندیم مطمئن بودیم و ایمان بودیم که کفار 10,000 نفر نمیتوانند وارد مدینه بشوند، اما لشکر دشمن 2 برابر کل جمعیت مدینه است. خیلی هراسناک بود. قرآن میفرماید اونقدر ترسیده بودید که قلبهای شما گویا به حلقوم شما آمده بود و چشمهای شما از خوف در کاسه چشم میچرخید. به رسول خدا میگفتید این نبویوتنا لعوره، خونه های ما بی کسه، بریم یه سری بزنیم. قرآن میفرماد دروغ میگفتید، نگرانی خونه های شما نبود، ترسیده بودید. در این میان عمر ابن عبدود با 4 نفر رد شدن از خندق آمدند. هل من رجل میزد اینقدر قلدر و گردن کلفت و تهمتن و دلاور بود که هیچ کسی یارای جواب دادن نداشت، اصلا همه میترسیدن. اونقدر داد زد که صداش گرفت. آخرش گفت بابا ولقد به 7 من ندائه به جمعکم هل من مبارز، گلون گرفت از من، گفتم هل من مبارز. یه مرد توی شما پیدا نمیشه به جنگه؟ مگر نمیگفتید بهشتی هست؟ خب بلند شد یکی رو بفرستم بهش. مگر نمیگفتید جهنمی هست؟ یک با غیرتی از شما بلند شد منو بفرسته به جهنم. تا به حدی که نزدیک شد اومد بین اصحاب پیغمبر، نیزه‌شو به خیمه پیغمبر فرو کرد. هیچ کس سربر نداشت از ترس. هر دفعه که او میگفتش که هل من رجل، امیر المومنین جوان بلند میشدن، نمیگفت من هستم، بگردن کفتی. ادب رو ببینید. خودش بلند نمیشد بگه مقابل او من هستم، چی زر میزنی مثلا. بلند میشدن مقابل رسول الله که اتعزن علی یا رسول الله، اجازه میدید؟ میفرمود بنشین علی جان. همین ادب به ابوالفضل رسید که از صبح عاشورا به ادب ایستاده بود، علی اکبر رو کشتن اون نگاه میکرد. قاسم رفت میدان، او خون گریه میکرد ابوالفضل که من واسم این نازنین پسری که نه خود اندازشه نه چکمه به پاش میکنه، این چرا بره میدان؟ ادب ادب. اتعزن یا رسول الله، میفرمون بنشین علی جان تا سیه روی شود هر که در او قش باشد. معلوم بشه اینا چی کارن. مرتبه آخر که او گستاخی رو زیاد کرد و همه معلوم شده که کسی مرد جنگ نیست، تا امیرالمومنین عرض کردن که آقا اجازه میدهید، فرمود که قم یا علی یا علی یا علی، بیا جلو. آمد جلو. 7 دور پیغمبر اکرم عمامه خودشون رو دور سر امیرالمومنین بستن، 7 دور. یه طرف شو تحت تنهنک باز کردن به سینه‌شون، سینه امیرالمومنین، یه طرف پشت سر. بعد دست مبارکش رو بلند کرد، شروع کرد گریه کردن. گفتیم آقا تو هر حالی هستی دعا کن، دعا دعا، به دعا کار برآید. ربنا 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 دیدن پیامبر دستشو بلند کرد، فرمود رب عبیدت ابن حارث ابن عبدالمطلب رو در بدر از من گرفتی، حمزه رو در احد گرفتی، خدایا علی دار و ندار من است، برای من علی رو نگه دار. هفت دور بس عمامه. نمیدونم چرا امشب دلم خیلی از رفقامون آجای قاسم اینا همه کربلان، دلم هوای کربلا کرده. امام حسین هم هفت دور عمامه شو دور سر قاسم بس. برو. و امیر المومنین تشریف بردن، لا تعجلن نبه صوت که فقط عطا که مجیب و صوت که غیر و آجز. فرمودن کسی که باید جواب تو رو بده منم. آمدم. خب شد یا آنچه شد مفصله، نمیخوایم امشب خندق بگیم. لزرمت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. تنها یکی یک ضربه اش اندر عبادت افضل است از بندگی یه انس و جان، آن هم علی مرتضی. بعد از این که عمرو ابن عبدود رو امیرالمومنین هلاک کردن، سعد ابن ابی وقاص میگوید لحظه ای که علی عمرو ابن عبدود رو کشت که اسلام پیروز شد، هیچ کدام از ما اصحاب رسول خدا از مهاجر و انصار اهل مدینه نبودیم، مگر این که دیدیم جانمون رو مدیون علی هستیم، خانه هامون رو و شهرمون رو مدیون علی هستیم. این تصریح سعد ابن ابی وقاص. ناموسمون رو مدیون علی ابن ابی طالب هستیم. چون اگر عمرو ابن عبدود پیروز می شد بر علی، قریش جرأت پیدا می کردن، کل 10,000 نفر می آمدن خونه همونو خراب می کردن، مردانمون رو یا می کشتن یا می بردن به بازار بردگی می فروختن، پسران جوانمون رو می بردن به بردگی و ناموسمون رو تصاحب می کردن، می بردن به عشرت خودشون و کنیزی. ما ناموسمون رو مدیون علی بودیم در اون روز. ای بر تمام شما لعنت که ناموستون رو مدیون علی بودید. و یک نفر آخر نگفته ای قوم پس، این که انسان میزنیدش فاطمه، فاطمه است ناموس علی. وایتان این زن که زیر دست و پاست، دختر پیغمبر شهر شماست. لذا همیشه میفرمود ما زلتو مظلوم ها. عثمان رو خودشون کشتن. عثمان بلا شک به فتوای اون زن فتانه پیغمبر کشته شد. همه سنیان نوشتن که همین زن میگفت اقتلون اصلا فانه قد کفر، بکشید عثمان را که به مانند یهودیان از کافر شده است. همین زن آمد پیران خونین عثمان بلند کرد که علی تو عثمان رو کشید، من به فتوای تو کشته شد. طلحه و زبیر خود دسیسه کردن و عثمان رو کشتن. لذا روز جنگ جمل تشریف آوردن وسط میدان با عبا و عمامه بدون ذوالفقار. فرمود ادعولی زبیرن، زبیر رو بخوانید. عایشه در روی جمل شروع کرد به گریه کردن که وای خواهرم، چون زبیر شوهر خواهر عایشه بود، وای خواهرم بیوه شد. میدانستن هر کی به میدان علی بره زنش بیوه است. گفتن شیون نکن، علی بدون ذوالفقار و بدون شمشیر آمده، با عبا عمامه آمده. طلحه و زبیر آمدن. فرمود از من چه میخوایید؟ این چه فتنه یه برپا کردی در جامعه؟ گفتن دم عثمان، خون عثمان. فرمود از من؟ هم خود تو کشی سهراب، از من خون عثمان؟ گفتن بله. فرمود خدا بکشد الهی امروز هر یک از ما 3 نفر که در خون عثمان دخیل بودیم. امروز مرگش برسه. اگر من بودم خدا مرگ منو برسونه، اگر نه شما. هر دو کشته شده امروز، هر دو. که برخی شاید ابن حبل حدید هم نوشته باشه، نوشتن که از موارد استجابت دعای علی ابن ابی طالب و نفرین علی ابن ابی طالب که گرفت همین مورد. چقدر انسان مظلوم باشه که امیرالمومنین تا پای جان در قصه فتنه عثمان و معاصره عثمان کوشیدن این فتنه بخوابه، آتش اختلاف بین مسلمین بخوابه، واقعا سعی کردن که آتشو بخوابونن. حتی دیگران، همین فتنه جویان، همین شورشیان،
آب رو بر عثمان بستن، خونه شو محاصره کردن. وقتی خبر رسید به امیرالمومنین، همون عثمانی که عمار رو زده بود، همون عثمانی که به امیرالمومنین توهین کرده بود، فحاشی کرده بود، همون عثمانی که عمیزن غفاری رو در ربزه کشته بود، همه اینها باز هم مروت امیرالمومنین، چون امیرالمومنین نمیپسندید که هیچ جا بر هیچ کسی آب ببنده. مشه آبی تهیه کردن، ببین دست کی داد؟ دست امام حسن نداد، دست حسینش داد. فرمود این آب را به عثمان برسان، این هم شمشیر، هر کسی جلوتر گرفت اگر شده شمشیر بزن، ولی آب به عثمان برسه. و سید الشهدا با شمشیر آمدند، با مشک بر دوش تا آب به عثمان برسانند. شورشیان آمدند مانع بشن، فرمود پدرم گفته اگر مانع بشید با شمشیر میزنه. بالاخره آب رو بردن و به عثمان دادند. اما از آب هم مزایقه کردند کوفیان، خوش داشتند حرمت مهمان کربلا. الهی بمیرم برات حسین جان، خدا قسمتت کنه بری کربلا و بری دم فرات. همین الانم میبینی بعضی از حیوانات میان، همین الان میبینی میان کنار فرات آب میخورند. بودند از دیو و دد همه سیراب و میمکید، خاتم ز قحط آب سلیمان کربلا. چقدر مظلومیت واقعا، یه نفر رو بکشن خودشون، بعد قاتلا بیان بگن خونش بگردن تو سلا. چقدر مظلوم. فرمود من همیشه مظلوم بودم. حقیقت این است که علی ابن ابی طالب کشته حقیقت است و کشته عدالت است. بلا شک بسیاری نوشتن، از غیر شیعه، از مسیحیان، از کفار هم نوشتن، علی ابن ابی طالب کشته عدالت خیش است، کشته حقیقت مداری خیش است. قبلا پیامبر فرموده بود که علی مع الحق و الحق مع علی، یدور حیث ما دار. علی با حق و حق هم با علی است. و بعد جالبه، پیغمبر نفرمود که علی ابن ابی طالب بر مدار حق میچرخد، فرمود حق بر مدار علی میچرخد. حق با علی و علی است با حق، من هم به خدا که حق پرستم. خیلی عجیبه. امیرالمومنین لحظه ی آنی از حقیقت جدا نشد، هیچگاه مصلحت را فدا، حقیقت را فدای مصلحت نکرد، هیچگاه عدالت را فدای مصلحت نکرد، هیچگاه به هیچ قیمتی. و به همین جهت حکومت امیرالمومنین به ظاهر ناکامان و امیرالمومنین این چنین در خون غلطید در محراب کوفه. اگر امیرالمومنین مصلحت جو بود، اگر امیرالمومنین بر مدار حقانیت و حقیقت و عدالت حرکت نمی کرد، نه جنگ جملی بود، نه جنگ صفینی بود، نه نهروانی بود. چرا؟ چون اولین کسانی که با امیرالمومنین در خلافت وی بیعت کردن کی بودن؟ طلحه و زبیر. اولین کسانی بودن که بیعت کردن. بعد از چند روز آمدن گفتن که اصلا با ما مشورت نمی کنه، اصلا انگار نه انگار ما تو حکومت شما کاری هستیم. مهمترین شهرهای اسلامی، مهمترین کوفه بود و بصره. و دقت بکنید جوانها، نه فقط این شهر کوفه بود و بصره، کوفه مرکز شهرهایی بود که فتح شده بودند در دوران فتوحات و بخش عمده‌ای از ایران، یعنی استاندار کوفه، استاندار اصفهان هم بود، نیمی از ایران زیر نظر او بود، تا شمال عراق و تا شام، تمام اینها میشد استانداری کوفه. و بصره همینجور، یعنی فرماندار بحرین، اهواز، برو تا مثلا چابهار، همه زیر نظر بصره بودن. فقط یک کوفه و بصره نبود که بگی دو تا شهر. طلحه و زبیر آمدن گفتن که ما اولین کسانی بودیم با تو بیعت کردیم، یاران رسول خداییم و البته نقشی داشتیم در حکومت شما و به حکومت رسیدن شما. استانداری و ولایت کوفه و بصره را به ما بده، یعنی رشوه بده، یعنی یه روزی ما کاری کردیم برای تو، اول ما آمدیم بیعت کردیم، یالا حالا نوبت نون به قرض دادنه. فرمون نمیدهن، خیلی براشون بد بود. گفتن خیلی خوب، حالا شما بصره و کوفه رو به ما نمیدهی که اگر میدادن چه ثروتی بود، لااقل ما مشورت کن، ما وزیر مشاور شما باشیم. فرمود در مسئله در نماندم، اگر در بمانم مشورت میکنم. فهمیدن از این نمد خلافت پسر ابو طالب برای اونها کلاهی نخواهد بود. آمدن گفتن که نرید العمره، ما میخوایم بریم عمره با اجازه شما. فرمود ما تریدان العمره بل تریدان الغدره، شما قصد عمره ندارید، قصد پیمان شکنی و شورش دارید. و جالب جوانها ببینید که با اینکه میداند اینها دارن از شهر خارج میشن برن به مکه، اونجا فتنه برپا کنن، شورش برپا کنن، سپاه جمع کنن علیه او به جنگن، اونا رو حبس نکرد، نمیتونست اونا رو بگیره زندانی کنه، بگه غلط میکنید، اصلا حق خروج از چی ندارید، حق خروج از مدینه. عمر ابن خطاب در زمان خلافت خیش هر کسی رو که مخالف میدید که مثلا یک کمی این احساس خطر میکرد، میگفت ممنوع الخروجی از مدینه، حق نداری از مدینه خارج بشی تا محصورش کنه، تحت نظر باشه. امیرالمومنین رسما خود فرمود تریدان القدره، شما قصد شورش دارید، اما نه اونها رو حبس کرد، نه ممنوع الخروج کرد، نه زندانی کرد. و این علی ابن ابی طالب است، صوت العدالت الانسانیه، به قول جورج جورداق آوای عدالت انسان. نگفت مصلحت اقتضا میکند که اینا رو نگهشون داریم، اینا رو خفهشون کنیم، اینا رو مسمومشون کنیم، مثل معاویه که تمام مخالفین خودش رو مسموم میکرد، مثل خلیفه اول که قیس ابن که سعد ابن عباده رو ترور کردن و گفتن اجنه او رو کشتن، نسبت دادن به اجنه، قتلنا سید الخزرج. و این علی ابن ابی طالب است. یعنی اینشا اگر مصلحت رو بر حقیقت ترجیح میداد جملی پیش نمی آمد. بعد از جمل و شکست سپاه طلحه و زبیر عایشه، امیرالمومنین نشسته بودن، ابن عباس آمد خدمت حضرت، گفت آقا شما امامید و هرچه لطفان چه تو اندیشی، اما اجازه میدهید من این نصیحتی بکنم؟ فرمود برای تو حق نصیحت هست، حق خیرخواهی هست، بگو چی میخوای بگی؟ گفت آقا شما الان حکومتتون نوپاست، اجازه بدید تأیید کنید، تعیین کنید معاویه رو، 3 ماه دیگه به قول ما بگید معاویه استاندار تمام شامات، تمام ولایت شام باشه از طرف شما، بیعت بگیره از مردم برای شما، وقتی بیعت گرفت حکومتتون مستقر شد معاویه رو اون وقت بردارید. مصلحت این است، حال یا مصلحت وقت چنین میبینم که شما معاویه را عزل نکنید، اگر عزلش بکنید این که نمیره کنار، تمام شام را علیه شما میشوراند و به جنگ میفتید و دیگه این جنگ نمیخوابه و حکومت شما مستقر نمیشه. پس یا علی ابن ابی طالب مصلحت را مقدم بدار بر حقیقت، مصلحت را مقدم بدار بر عدالت. حالا جواب امیرالمومنین، داشتن کفششون رو پینه میزدن، حالا او چی میگه؟ یه مطلب سیاسی و کلی. امیرالمومنین فرمود که ابن عباس عرض کرد بعد فرمودن این کفش من چقدر میارزه؟ خب آقا من چی دارم میگم شما چی میگید؟ اما کفش شما چی؟ خب حالا برای دل من بگو این کفش چقدر میارزه؟ گفتم آقا این کفش شما اصلا نمیارزه، این کفش رو انقدر پینه زدی که کی میخره این کفش رو؟ فرمود والله خلافت و حکومت شما به اندازه این کفش برای من ارزش نداره، مگر این که حقی را به حقداری برسانم. وای حکی ابن عباس، اطلب و نصر بالجور، من برای برپایی حکومت حق و اقامه حقیقت خودم از ظلم استفاده کنم، خودم از جور استفاده کنم، یه جائر ظالم فاسق قارتگر بیت المالی مثل معاویه رو من 3 ماه بگذارم سر کار که ادامه بده جورش رو، ظلمش رو، قارتگریش رو، برای اینکه من میخوام حکومت اسلام رو بپا کنم، این که خودش میشه جور. نکردن، خیلی عجیبه. حتی مغیرت ابن شعبه، همون مغیرت ابن شعبه یه زنیم عصیمی که زهرا رو زد، همون مغیره ای که گفت مغیره گر نبودن در میانه علی را من به خانه برده بودم، همون مغیرت ابن شعبه در همین لحظه بعد از ابن عباس اجازه گرفت آمد خدمت امیرالمومنین، گفت یا علی من میدانی که من با تو همچین محبتی ندارم، اما بین من و تو چی هست؟ چی هست؟ یعنی یک کسی ناموس انسان رو یک روزی زده باشه و کشته باشه، تو فقط نگاه به او برای آدم شکنجه است، هست یا نیست؟ مغیرت ابن شعبه آمد اهانت کنه پیش معاویه به امام حسن، امام حسن فرمود مه یا مغیره، خفه شو، من هر کی هرچی میگه چیزی نمیگم به تقیه، تو خفه شو، تو همون کسی هستی که انقدر مادر من رو زدی که زخم بر بازوی مادر من. اینو تاریخ نوشته. مغیرت ابن شعبه آمد گفت یا علی، من که به تو محبتی ندارم، اما واقعا یه دفعه من تو عمرم برای تو خیرخواهی میکنم و مصلحت سیاسی تو بهت میگم، اینم یه دفعه بیشتر نیست. یا علی، معاویه رو عزل نکن، اگر عزل کنی جنگ به پا میکنه معاویه. فرمود ابدا، من علیون مع الحق. علی حاضر نیست که ساخت و پاخت بکند با باطل، ولو روزی ولو ماهی ولو دمی بسازد برای اینکه کار خودش رو پیش ببرد. علیون ممسوسون فی ذات الله، علیون خشنون فی ذات الله، لا تأخذه فی الله لومت لائم، لومت لائم. علی در راه حقیقت کوتاه بیان نیست، این رو پیغمبر گفته بود. کوتاه نیامد، با هیچ کسی ساخت و پاخت نکرد، هیچ مصلحت سیاسی باعث نشد که با غارتگران بیت المال، با ظالمان، با کسی که حد بر او واجبه، حدی رو اجرا نکنه به خاطر مصلحت. این علی ابن ابی طالب است. و در دوران خلافت خویش چرا کشته عدالت شد؟ همه مردمان جاسوس می گمارند که مردم دارن چه می کنن. علی ابن ابی طالب سازمان جاسوسی و اطلاعات داشت؟ بله بله، مسلم داشت. منشور مالک اشتر رو ببینید. اما بر کی جاسوس می گذاشت امیرالمومنین؟ بر استاندارای خودش که ببینن اینها چه می کنن. خبر رسید به امیرالمومنین که کسی از استانداران شما مال بیت المال رو برده. ثابت شد، البته بر امیرالمومنین که علم الهی دارند، بلافاصله کسی رو فرستادن، فرمود این نامه رو میبری، بلافاصله عزلش میکنی، بلافاصله زندانیش میکنی، اموالش رو مصادره میکنی، بر او بسیار سخت میگیری در زندانش، از جهت لباس، از جهت جا، از جهت غذا در داخل زندان. بعد هم او رو بیار سوار یک الاغی بکن و در شهر بچرخان و آبروش رو ببر. نامه نمیش به زیاد ابن ابی که نه طرف امیرالمومنین اشتباهی که الان بعضیا میکنن، از طرف ابن عباس والی بخشی از احواز شده بود که اگر خبر به من برسد و بر من ثابت شود که مالی از مسلمانان رو بردی، بیچاره میکنم تو رو. با همون شمشیری که به هر کسی زدن به جهنم رفت، با همون به تو میزنن. بیش از هر کسی از امیرالمومنین، امیرالمومنین هیچ مردم از رو نمیترسیدن، رسما میآمدن خوارج مقابل او، مشغول نماز. مثلا بنده الان اینجا منبرم، یک کسی الان بلند شه بگه کذاب، دروغگو، دیوانه، تمام کن، چیکارش میکنه؟ بله من هیچ کارم یه روزه خانم، ولی لاغت پنج نفر میگم آقا بندازش بیرون، مجلس داره به هم میزنه. امیرالمومنین در محراب و مسجد کوفه میایستاد، الله اکبر، 40,000 نفر بیعت کردن، خوارج میآمدن میگفتن یا علی تو کافری. وسط نماز شروع میکردن آیات قرآن رو راجع به کفار خوندن، به احترام آیاتی که آیه قرآن دارن میخونن، یه خارجی، یکی از خوارج بهش دارن اهانت میکنن که این تو کافری، سب میکرد تا آیاتشون تموم میشه، قطع میکردن ادامه میداد. نماز که تموم میشد فحش داده بودن، رسما بهش گفته بودن کافر، به خلیفه مسلمین میفرمود نه به زندانتون میاندازن، نه حقوقتون از بیت المال کم میکنن، الله اکبر، من شلاقتون میزنم، مادامی که شمشیر بلند نکردید. اما اگه شمشیر بلند کردید به جان مردم افتادید، از حق مردم کوتاه نمیاد. ولی مادامی که به من فحش بدید، فحش بدید. واقعا یه عده بهش فحش میدادن و خلیفه بود. اشعث بن قیس کندی هر شنبه به امیرالمومنین فحش میداد. فحش میداد. یک بار دستور نداد او رو دستگیر کنن. بود تا امشب با ابن ملجم نقشه قتل امیرالمومنین ریخت و اجرا کرد. نمیتوانه سورو بگیرن. مردم از علی نمیترسیدن، از حکومت علی نمیترسیدن، از جاسوسای علی نمیترسیدن، از اطلاعات امیرالمومنین. استانداراش ازش میترسیدن، میدانستن که اگر درهم و دیناری پس و پیش کنن، وای بر وای بر اون، وای بر اون. نه زینب کبرا و نه عرض کنم خدمت شما که ام کلثوم، دختری از همسران دیگر امیرالمومنین آمد از ابوالاسود دوالی که خزانه دار امیرالمومنین بود، یک گردنبندی رو که تو بیت المال بود آریه گرفت که این گردنبند رو من امروز ببرم مثلا فلان جا گردنم کنم بیارم. وای امیرالمومنین شنیدن چه کردن، امیرالمومنین چه کردن. ابوالاسمد دوعلی را، امیر ابوالاسمد دوعلی از یاران خجسته امیرالمومنین است، صبح حکم قضاوت او رو نوشتن، شد قاضی، قاضی کوفه، یعنی مهمترین جا. عصر امیرالمومنین عزلش کردن، آمد پیش امیرالمومنین به گریه کردن، چون امیرالمومنین دوست داشت. یعنی چیکار کردم من که پیش امامم بی آبرو شدم؟ گفت یا امیرالمومنین صبح منو به قضاوت منصوب کردید، من صبح تا حالا یه دونه قضاوت کردم، مگر من چه کردم؟ چه جنایتی از من رخ داد که هنوز شب نشده منو عزل کردید؟ فرمود داشتی قضاوت میکردی، من رد شدم، دیدم با صدای بلند و تشر با این دو طرف صحبت میکردی، تویی که عرضه نداری خشمت رو کنترل کنی و با صدای بلند با دو طرف دعوا سخن میگه، لیاقت قضاوت نداری، ولی او بهترین رفیق و دوست من باشه، برو کنار. علی مع الحق و الحق مع علی، لذا همه متفقن عدالت علی، علی رو بکشتن داد، کوتاه نیامدنش از حق او رو بکشتن داد، این که اهل ساخت و پاخت نبود او رو بکشتن داد. یک دهن خواهم به پهنای فلک، تا بگویم شرح آن رشک ملک، اوصاف علی به گفتگو ممکن نیست، گنجایش بحر در سبو ممکن نیست. لذا چی می شود گفت؟ شاید 500 جلسه لازم باشه، خدا می داند، تا درسی و تحلیلی، نه در شبی که آمدیم گریه کنیم، عزاداری کنیم، دلمون هیجانیست، برای دانشجویان یا طلاب خیلی آرام بشود تحلیل کرد که روش و منش حکومت عادلانه علی ابن ابی طالب چه بوده است. باش تا صبح دولتش بدمد، در طول تاریخ بشریت دیگر بشر عدالتی مانند او نخواهد دید جز در قامت رشید اعلی حضرت ولی عصر و حکومت او. و ایلا هیهات 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 که کسی مادر گیتی چو تو فرزند بزاید. یا علی یا امیر المؤمنین روحی فداک، یا علی ای مرغ دل پابند تو، کیست در مردانگی مانند تو؟ ولی امشب شب قدر است و به همین مقدار اظهار ارادت کافیه. من یه روایتی رو به عنوان تلنگری که به دل شما باشه برای شما بخوانم. امید آفرینه، تک تک شما الان لباس مشکی پوشیدید، بگم برای خدا آمدید، خود از اول ماه رمضان این جلسه و جلسات دیگر هست نبوده، این جلسه یه پنجم این جمعیت بوده، الان که می آمدم حرم حضرت رضا رو می دیدم، تمام صحن ها پر جمعیت و همه مشکی پوش. چرا مشکی پوشیدن؟ هزار سال گذشته ز مردن لیلی، ولی هنوز مردم صحرا نشین سیاه پوشن. خدا اگر پدراتون هستن براتون حفظ کنه جوانها. آدم وقتی پدرش میره، خب ولو ارتباطت گرم نباشه با پدرت، ولو زیاد داره، ولی وقتی پدرت میره باور کن احساس میکنی که پشتی نداری، احساس میکنی زیر پات خالی شده. خدا حفظ کنه دوستمون آقای شهاب منبری تهران، پدرشون یه ماه قبل دنیا رفت، همین چند شب پیش تهران بودیم منزلشون، من منبر بودم، میگفت فلانی هنوز باورم نمیشه، هنوز گاهی میرم در اتاق بابامون باز میکنم میخوام برم تو، یه ها میبینم نیست، اصلا میریزم، میبینم به هیچ جایی متصل نیستم. ولی من تجربه کردم، خدا پدراتون رو اگر دنیا رفتن رحمت کنه. پدرم از دنیا رفت، یه سال مشکی پوشیدیم، به چلوم نرسیده، مادرمون گفتش که من راضی نیستم مشکی بپوشید، اذیت میشم، همه بچه هم سیاه پوشید، مشکیاتون رو بکنید، امر مادر رو کندید. سال بعد، سال اول پوشیدیم، سال سوم بعضی ها پوشیدن بعضی ها نپوشیدن، الان گذشته 6 سال دیگه نپوشیدیم. ولی یا امیر المومنین، هر کدوم ما هر چند سال هستیم به همون مقدار شبهای احیا مشکی پوشیدیم، درسته؟ چرا؟ انا و علیون ابوا حاضرون، پدر ما توی، یا علی پدر حقیقی ما توی. دوست داریم امیرالمومنین رو، درسته، والله دوست داریم، بدم اما علی را دوست دارم، حضرت عباسی دوست داریم، واقعا دوست داریم، گناهکاریم شکی نیست، خیلی گناه داریم خیلی، اما حضرت عباسی امیرالمومنین رو دوست داریم، اگر خدایی نکرده یک کسی به امیرالمومنین جسارت کنه میتونید تأمل کنید؟ از گل نازکتر به امیرالمومنین بگه واقعا میتوانیم تأمل کنیم؟
نه.
بعد بگه به امیرالمومنین میتوانیم تأمل کنیم؟
نه.
چه دلی داشته امام حسن؟ 10 سال بنشینی پای منبر به بابات فوش به درد اومده، لعنت کنن پدرت. خب ولی ما نمیتوانیم تحمل کنیم، ما نمیتوانیم تحمل کنیم. هر چه هستیم امیرالمومنین رو دوست داریم. بله، مادر که من آناده علی خونده و زاده، یا علی بی مهر تو یک لحظه به من شیر نداده، شبها که سرم را روی گهواره نهاده، لالایی او زمزمه عشق تو بوده یا علی. گوشت و پوست و استخوان ما با مهر علی به هم در آمیختند، با جان و روان بو علی، مهر علی چون شیر و شکر به هم در آمیختند. این واقعیتی که هست. بنابراین شما همتون محب علی هستید. ما شیعه نیستیم، ابدا نیستیم، ما ربطی به امام زمان نداریم، اعمال ما مورد رضایت امام زمان نیست، ولی خود امام زمان هم شاهده و قبول دارن آقا که ما محب امیرالمومنینیم و علی را هرچه باشد دوست داریم. الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت مولانا امیر المؤمنین و الائمه المعصومین. ببینید این روایت چقدر زیباست. خدای رحمت کند استاد مرحوم آیت الله میرزا علی آقای فلسفی را که این روایت رو خوندن سالیانی سال پیش از این، که روایت هم مستند معتبره، که پیامبر اکرم یه روزی تو مدینه با امیرالمومنین ایستاده بودن و همین که ایستاده بودن دیدن 4 نفر سیاه‌پوست که معلومه غلامن یه جنازه ای رو دارن میبرن، جنازه ای رو داشتن میبردن توی کوچه. تا جنازه اومد رد بشه پیامبر فرمودن که نبرید، بگذارید جنازه رو. جنازه رو گذاشت با امیرالمومنینه تشریف فرما شدن جلوی این جنازه نشستن و این روپوش رو از روی جنازه و کفن رو باز کردن، صورت جنازه پیدا شد، یه غلام سیاه بود، یکی از همین برده ها بود. معلوم شد که از جنازه رفیقشون رو برداشتن. پیامبر برگشتن به امیرالمومنین فرمودن که یا علی میشناسی این غلام رو، این برده رو؟ امیرالمومنین فرمودن بله یا رسول الله میشناسمش. گفتن چطور؟ گفت یا رسول الله، فرمود یا رسول الله، من هر روز که از کوچه می آمدم این مشغول کار بود، تا چشمش به من می افتاد اصلا از شوق اینه که چشمش به من افتاده پا با پا می شد. دیدید یک کسی رو دوست دارید تا می بینید سر از پا نمی شناسید؟ و به محض این که من رو می دید، هر روزی که می دیدمش می گفت والله یا علی انی احبک، به خدا قسم علی دوست داره، هر روز قسم می خورد. نشد یه روز من رو ببینه و نگه والله یا علی انی احبک. خب حالا ببین پیغمبر با کسی که علی رو دوست داشته چه کرده. یا رسول الله والله انا نحب علی، به خودت قسم، به خدای تو قسم، به عصمت زهرات قسم، یا رسول الله به حسنینت قسم، به خود علی قسم، ما علی رو دوست داریم. چه میکند رسول خدا با محب علی؟ فرمودن جنازه رو بلند کنید. خود رسول خدا زیر جنازه این سیاه‌پوست رو گرفتن، آوردن، قبر کندن، به مسلمین گفتن بیاید تشییع جنازه. مسلمان ها گفتن یا رسول الله، یه صدای همهمه مبهم گنگی میشنویم. فرمود 70,000 ملک به تشییع این غلام سیاه آمدن. چی کار کرده؟ فرمود علی را دوست داشت. بعد خود پیغمبر نماز مجلسش رو خوند. میشه یا صاحب زمان یا بقیت الله، ما علی رو دوست داریم. نمیگیم آقا به تشییع ما بیا، نمیگیم شما نماز ما رو بخون، یه پایی به قبر ما بگذار. بعد خود رسول خدا او رو در قبر گذاشتن، خود رسول خدا او رو در قبر گذاشتن. وقتی در قبر گذاشتن، سنگ لحدش که داشتن میگذاشتن، یه 2 سنگ لحد مونده بود، رسول خدا صورتشون رو برگردوندن و واسطاده. بعد از مدتی 2 سنگ دیگر رو گذاشتن، تشوردن بالا، گفتن یا رسول الله چی شد؟ یا صورتتون رو برگردوندید و واسطادید؟ فرمودن این ولی خدا، نگفت نفرمودین بردگ سیاه، فرمودین ولی خدا، چون علی را دوست داشته میشه ولی خدا. ولی خدا رو که در قبر گذاشتم، وقتی از دنیا رفته بود تشنه بود، بلا فاصله دیدم حورالعین ها که از واجویان با جام ها برای او از رحیق مختوم از کوثر آوردند. من چون دیدم که همسران حوری او هستند، نخواستم نگاه کنم، چون مؤمن غیوره و با او در دم اول مردن از شراب کوثر دادن و از رحیق مختوم، چون علی را دوست داشته. الحمدلله یا رب دلم مهر علی افسون کن، ای دل غمین مباش که مولای ما علی است. عرض کردم که ام کلثوم گفت از شب اول ماه رمضان پدرم امیرالمومنین همه ما بچه ها رو جمع کردن، فرمود پسرانم دخترانم، این ماه رمضان آخر عمر منه. چقدر زینب گریه کرد، چقدر ام کلثوم. بابا نگید این فرمایش رو. فرمود نه دخترم، شب اول ماه رمضان رسول خدا رو خواب دیدم، گله کردم که یا رسول الله امت با من چه کردم، خسته شدم از اونها. فرمود علی جان نفرین کن که خدا تو رو از اونها بگیرد. و من نفرین کردم. فرمود علی جان همین ماه رمضان تو به من میپیوندی، دخترانم، پسرانم، حسنم، حسینم، الهی قربونت برم، ابد فصل. محمد حنفیه به دیگران امشی این ماه رمضان مهمان شما به پایان هم نمیرسد، بنا گذاشتن که حالا که مهمون شما هر شب خونه یکیتون میام افطاری. ام کلثوم میگه شب 19 هم نوبت من بود، دختر کوچیک، دختری که وقتی مادرش از دنیا رفته 3 ساله بود، شاید مراعات کرد که شب آخر خونه یه دختر کوچیکم باشم چون دلش نازکتره. زینب که کوه صبره. جناب همه تون شنیدید دیگه، چند بار توی عمرمون هر سال گفتیم، 20 سالی که تو عشاق الحسین گفتیم، بابام آمدن بارها من عرض کردن، خانم‌ها این مطلب رو میفهمن، بهترین لذت یک دختر اینه که وقتی رفت سر زندگیش بابا شده دعوت کنه و برای باباش سفره بندازه و سفره آرایی کنه و این بهترین لذت یک دختر. خدا میدونه یه دختر وقتی باباش مهمونشه چقدر خوشحاله. من که میدونستم بابام فقط نون جو میخورن، میگه من حاکم مسلمینم، باید مثل فقیرترین مردم باشم، اما بابام بود دیگه، رمضانه و یه کاسه شیر گذاشتم، همون نون جوی گذاشتم و یه مقدار نون. پدرم از نمازشون که آمدن نگاهی کرد به سفره، دیدم شروع کرد به گریه کردن. دختر تحمل گریه یه پدر رو نداره. من به گریه افتادم، گفتم بابا چرا گریه میکنید؟ فرمود دخترم چرا میخوای منو هلاک کنی؟ من حاکم مسلمینم، دو تا خورش بخورم. گفتم بابا خورش دیگه نیست، سیگاره یه کاسه شیره. فرمود به حق من که بردار. آمدم که نونجوه رو بردارم، فرمود نه شیر رو بردار. شیر رو برداشتم و دیدم میل به غذا نداره، اصلا حالش جور دیگریست. یه 2-3 لقمه میفهمیدم برای دل من داره همچین بفهمی نفهمی یه گازی میزنه که من دلم خوش باشه، ولی دیدم حالشون خوب نیست. هی بلند میشد میرفت توی آسمان، توی حیات نگاه میکرد به آسمان، میفرمود لا حول ولا قوت الا بالله. من دلهوره افتادم، گفتم بابا چتونه؟ میفرمود امشب همان شبی است که رسول خدا به من وعده داده. امان از دل ام کلثوم، اون شب چی کشیده واقعا؟ باز می آمد می دیدم که نه، یه کمی عبادت می کنن، باز آسمان رو می دید. گفتم بابا چیه؟ فرمود دخترم من در میدانهای رسم بسی تهمتنها و دلاورها رو که از پای انداختم، در یک میدان رسم نترسیدم، اما امشب خدا می داند در دل من چه خبر است. گفتم چه خبره بابا مگر؟ فرمود دخترم باید امشب به ملاقات خدا برم. و اما من خاف مقام ربه و نهى النفس عن الهوى فان الجنه هي المأوى. خدایا چه خبر؟ کم کمک نیمه شب رسید، به من فرمود دخترم من لختی میخوام، منو بیدار کن. دیدم که دراز کشیدن همچین بفهمی نفهمی یه چرتکی زد و بلند شد باز گفت انا لله لا حول ولا قوه الا بالله. شروع کردن به نماز شب خوندن. شب شنیده است مناجات علی، جوشش چشمه فیض ازلی، شب ز اسرار علی آگاه است، دل شب محرم سر الله است. ببین الان رسیدیم به نیمه شب، شب روان مست ولای تو علی، جان عالم به فدای تو علی. خوشبار اونایی که تو کوچه نشستن، خانمایی که تو کوچه نشستید، آسمون رو ببینید. شبها می آمد، گاهی به چاه درد دل می کرد، گاهی به آسمان نگاه می کرد. باور کنید این حین عبارات امیرالمومنین، چشمش می افتاد به ماه، می گفت ماه تو چقدر زشتی بدون زهرای ما. می گفت زهرا بی تو تمام شبهای علی بی خواب است، بی تو راز دلم به که گویم. ام کلثوم می فرماید که نماز شبشون که تمام شد، نزدیک سحر که شد، به من فرمود که دخترم عبای منو بیار. دیدم شال کمرشون رو شروع کردن به بستن، شعر می خواند که یبن ابی طالب کمرت رو برای رویارویی با مرگ ببند. انقدر زر زدم گفتم بابا نگی چی میگید. فرمون دخترم امشب همان شب است. گفتم بابا پسر برادرتون رو که گاهی که نماز تشریف نمیبرید او رو میفرستید، جعدت ابن حویره اون رو میفرستید. فرمون نه دخترم، کار خودمه، تقدیر خدا رو نمیشود تغییر داد. کارهای خدا که برادرم حسن و برادرم حسین نیستن. منزلای قدیم شما جوانان ندیدید، یه منزل بود تو هر دو تا اتاق یه عرض می شود که فرزند با زن و بچهش زندگی می کرد، یعنی تو یه منزل بودن. می توانستم اون شب تقدیر خدا وقتی می خواد جاری بشه، هم برادرم حسن هم برادرم حسین خوابن. کمرت را ببند برای رویارویی با مرگ. من عباشون رو به دوششون انداختم، آماده شدن، تشمی آوردن داخل حیات. همتون شنیدید شال گیر کرد به دسته یه در باز شد، گویا در و دیوار میگفت علی نرو. همه میگفتن امین، عالم تکوین میگفتن علی نرو. اما او علی بود و علی عبدالله است، هست اندر بند اعلا پای بست. علی بنده خداست و میداند مرگ در انتظار اوست، اما خدا چون این میخواهد او اجرا میکند. خودش رو قرار داده در ظرف مشیت الهی. دو مرتبه کمرشون رو باز شالشون رو بستن. هر سال گفتم به شما وارد حیات که شدیم مرغابی هایی رو، ام کلثوم میگه مرغابی هایی رو داداشم حسین برام هدیه آورده بود، ریختن دور پای امیرالمومنین، بالو پرشون رو میزدن به پای امیرالمومنین و سر صدا رو انداخته بودن. فرمود این سر صداهایی است که بعدش نوحه ها و گریه هاست. باز من گریه کردم بابا نرید. ببین تو اون لحظه آخر به فکر چی بوده. فرمود دخترم اینها جان دارن، اگه میرسی درست به اینها آب بدی و دونشون رو بدی نگهشون دار، ولی ولشون کن برن کنار فرات خودشون زندگی کنن، مبادا اینا تشنه بمانن. خیلی عجیبه، لحظه آخر به فکر چهار تا پرنده است، مبادا گرسنه بمانن. یا علی یا علی، دلت میسوخت که چهار تا مرغابی گرسنه بمانن، تشنه بمانن. میامدی کربلا میدیدی این دختر بچه ها از تشنگی پیرنها رو بالا زدن، شکم روی خاک سرد میگذارن بلکه آتششون کم بشه. به فکر گرسنگی این چهار تا مرغابی بودی، میامدی خرابه ی شام میدیدی این دخترک نازدانه چی شده امشب، ز کوچه ها همه بوی طعام میام. ولی به جان تو بابا گرسنه خوابیدم. دختران امیرالمومنین که کوچه گرد نیستن، خانم من همین وسط یه تذکری عرض بکنم عزیزم، خرید لازمه، داد و ستد و خرید لوازم منزل، خرید عرض کنم لباس و و و و همه لازمه، کی منکرش میتونه باشه؟ اما شایسته یک زن مؤمن نیست که پاساژگردی بکنه، بازارگردی بکنه، از این بازار به این بازار بدون یک هدف خریدی،